عن أفراد المشتبهات فيما كان المأمور فيما كان المأمور بالنهي غلب ترك كل فرد على هدى أو كان الشيء مسبوقا بالشرع. كلام ما در تنبيهات أصالة البراءة بود. رسیدیم به تنبیه سوم. موضوع تنبیه سوم تفصیل در جریان براءت در شبهات موضوعیه تحریمیه بود. در باب شبهات موضوعیه تحریمیه دو قول وجود دارد. یک قول مشهور است، قائل هستند به این که در تمام شبهات موضوعیه تحریمیه اصالت البراءه جاری می شود. هر شبهه موضوعیه تحریمیه ای که باشد در اینجا اصالت البراءه جاری می شود. نمی دانم این کاسه خمر است که حرام باشد یا آب است که حلال باشد، این میشه شبهه موضوعیه تحریمیه. مشهور اصولیون نظرشون این است در شبهات موضوعیه تحریمیه علل اطلاق براءت جاری می شود. ولیکن صاحب الکفای اعلی را مقامه شریف قول دوم را انتخاب فرموده است. صاحب الکفای قائل به تفصیل شده است، می فرماید اگر حرمت به نحو انحلالی باشد اصالت البراءه جاری می شود، اما اگر حرمت به نحو صرف الوجود باشد اصالت البراءه در اینجا جاری نمی شود، اصالت الاشتغال جاری می شود. جلسه گذشته روز چهارشنبه اجمال مطالب را گفتیم و یک مقداری هم تطبیق کردیم. یه مقداری باقی مونده. این مطالب باقی مونده عیناً همون مطالبی است که جلسه گذشته گفتیم، اما چون فاصله شده و ممکن است این مقداری از ذهن‌ها فاصله گرفته باشد دوباره تکرار مختصری می‌کنیم تا انشاءالله برای تطبیق هم دیگه مشکلی نداشته باشیم. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید نواهی که در شریعت مقدس هست این دو جور می‌شود. یک وقت این نهی انحلالی می‌شود. نهی انحلالی یعنی اون نهی که به تعداد مصادیق و افراد خارجی ما تکلیف داریم. مثلا مثل چی؟ مثل لا تشرب الخمر. این لا تشرب الخمر نهیش نهی انحلالی است، یعنی به تعداد افراد خمری که در خارج وجود دارد ما تکلیف تحریمی داریم. اگر با یکی از این افراد مخالفت کردیم و اسلام کردیم و مثلا کسی شرب خمر کرد، بقیه تکالیف دیگه از بین نمیره، اونها به حقوق خودش باقی است. اگر این شخص یک بار این شرب خمر را کرد، این تکلیف را اسلام کرده، اما نسبت به افراد دیگر اون تکلیف به قوت خودش باقی است و باید اونها را امتثال کنه. این را بهش میگی نهی انحلالی یا حرمت انحلالی. اما گاهی از اوقات حرمت و نهی به نحو صرف الوجود است، یعنی حرمت به طبیعت تعلق گرفته به گونه ای که یک بار اگر با این حرمت مخالفت کنیم اون تکلیف به طور کامل دیگه ساقط می شود. یک بار صرف الوجود معنایش این است. اگر حرمت به صرف الوجود تعلق بگیرد با یک اسیان و با یک مخالفت کل اون تکلیف دیگه نابود می شود و از بین می رود. مثال شرعیش مثل چی؟ مثل این که شارع نهی فرموده است از اکل و شرب در ماه مبارک رمضان. در ماه مبارک رمضان که شارع فرمود چیزی نخورید چیزی نیاشامید، این اکل و شرب به نحو صرف الوجود است. یعنی اگر شما یک قطره آب خوردید دیگه این تکلیف ثابت شده است، روزه باطل میشه. اینطور نیست که به تعداد خوردن ها ما تکلیف داشته باشه، نخیر یه تکلیف است.
و این تکلیف به صرف الوجود تعلق گرفته، با اولین اسیان این تکلیف به طور مطلق ثابت می شود. پس بنابراین در موارد صرف الوجود فرقش اینه با موارد انحلالی. در موارد صرف الوجود ما چند تا تکلیف نداریم، یه تکلیفه و این تکلیف به چی تعلق گرفته؟ به طبیعت تعلق گرفته. ما باید تمام افراد را ترک کنیم تا یقین پیدا کنیم که اون طبیعت را تحویل مولا دادیم. مولا از ما چی میخواد؟ فرد را میخواد یا طبیعت را میخواد؟ طبیعت را. به فرد کاری نداد. یه تکلیف از آمده روی طبیعت، ما باید این طبیعت را تحویل مولا بدهیم. خب وقتی که این طور شد دفت فرمان صاحب کفایه حرفشون اینه، میفرماید اگر تکلیف تکلیفه به فرمایی حرمت حرمت انحلالی بشود، خب ما به تعداد افراد تکلیف داریم. این فردی که الان مشکوکه، شک داریم به لحب شبهه موضوعیه، تکلیف در اینجا معلوم نیست، چون به تعداد افراد تکلیف تقسیم شده دیگه. این فرد مشکوکه، نمیدانیم آیا تکلیف دارد یا تکلیف ندارد. خب اصالت و برا اجاری میشه، شک در تکلیف هست، اصالت و برا اجاری میشه، تمام میشه. میفرماید ولیکن اگر تکلیف به نحو صرف الوجود باشه، خب وقتی که تکلیف به نحو صرف الوجود است، گفتیم تکلیف به طبیعت تعلق میگه یا به فرد؟ به طبیعت. پس من باید این طبیعت صرف الوجودی را تحویل مولا بدهم. کی من این طبیعت را تحویل مولا میدهم؟ اون موقعی که از تمام مصادیق پرهیز کنم، حتی از مشتبه ها، حتی از مشتبه، تا بتوانم من این تکلیف را تحویل بدهم. چون ممکنه این فرد مشتبه واقعا همون مصداق چی باشد؟ نهی مولا. اگر مصداق نهی مولا باشد، دیگه صرف الوجود تحویل مولا داده نشده، پس زمین میخوره. صاحب کفایه میبرد اینجا مجرای قاعده اشتغال میشود. اشتغال یقینی یقتضی البراءت یقینی، چون قطعا تکلیف به اون طبیعت تعلق گرفته که شک نداریم. کی من این طبیعت را تحویل مولا میدهم؟ اون موقعی که از تمام مصادیق معلومه و تمام مصادیق مشکوکه احتراز کنم. وقتی که احتراز کردم، یقین دارم که طبیعت را به مولا چکار کردم؟ تحویل دادم. مثلا در همون مثال روزه دقت کنیم. در مثال روزه مولا فرموده از صرف الوجود اکل و شرب نباید در خارج محقق بشه. خب این اکل و شرب یه مصادیق معلومه دارن، یه مصادیق مشکوکه دارن. مصادیق معلومه اش مثلا فرض کنید که خب خوردن آشامیدن. خب من اگه میخوام صرف الوجود اکل و شرب را نهیش را تحویل مولا بدهم، باید از این مصادیق معلومه چکار کنم؟ بفرمایید پرهیز کنم، چون یک بار اکل دیگه این تکلیف را به زمین میدن. صاحب کفایه میفرماید حتی از مصادیق مشکوکه هم باید پرهیز کنید. مصادیق مشکوک اکل و شرب مثلا فرض بفرمایید، آیا آمپول زدن، آمپول که در ما این بحثی که فقها هم دارن، آمپول اگر بخواهیم بزنیم در کسی که روزه داره است، آیا این مصداق اکل و شرب محسوب می شود یا نه؟ خب اگه شک داشته باشیم، مثلا بعضی از فقها فرمودن اون آمپولی که تقویتی هست به جای تغذیه است، اینها مثلا مصداق اکل و شرب. حالا ما اگه شک کنیم، شک کنیم که آیا این مصداق اکل و شرب هست یا مصداق اکل و شرب، اینجا باید چکار کنیم؟ طبق نظر صحابه که باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم، یعنی آمپول هم نزنیم. شخص روزدار اگه شک داشته باشیم، طبق مبنای صحابه که فانجا اصالت و براءة جاری نمیشه. چرا؟ چون تکلیف ما به نحو چیه؟ انحلالی یا صرف الوجود. در تکلیف صرف الوجودی از تمام مصادیق نه باید پرهیز بشود، چه مصادیق معلومه چه مصادیق مشکوک. صاحب کفایه میفرماید در این بحثی که گفتیم، تکلیف تحریمی با تکلیف وجوبی اصلا فرقی نداره. چطور شما در تکلیف وجوبی میگفتید اگر اصل تکلیف معلوم باشد، اشتغال یقینی یقتضی البراءة؟ میفرماید تکلیف تحریمی هم همینه دیگه. در صرف الوجود ما یقین به تکلیف داریم، و باید این صرف الوجود را تحویل مولا بدیم. چه صرف الوجود را تحویل میدهیم؟ اون موقعی که از تمام مصادیق معلومه و حتی مصادیق مشکوک احتراز کنیم، اون موقع یقین داریم که تکلیف را به مولا تحویل دادیم. پس در مواردی که تکلیف به نحو صرف الوجودی شد، مثل همین بحث روزه ماه مبارک رمضان، اینجا نظر صاحب کفایه این است که در شبهات موضوعی اصالت البراء جاری الا یک صورت را استثناء میکنه. میفرماید مگر اینکه در تکلیف صرف الوجودی مکلف استصحاب ترک داشته باشد. مکلف استصحاب ترک داشته باشد یعنی چه؟ یعنی قبل از آنی که به این فرد مشکوک مبتلا بشود، طبیعت را ترک کرده بوده است. حالا نمیدونه با اتیان این فرد مشکوک ترک از بین میرود یا از بین استصحاب میکند بقای چی را؟ بقای ترک را. رو همون مثال روزه براتون پیاده میکنیم. فرض کنید کسی اول صبح، اول اذان صبح روزه گرفته، طبیعت اکل شرب را ترک کرده است. حالا وسط روز مبتلای فرد بفهم به این آمپول میشود که باید این آمپول را بزنم. خب نمیدانیم آیا این آمپول اون ترک صرف الوجود را به هم میزند یا به هم چیکار میکنی؟ بگی چیکار میکنی؟ استصحابت، یعنی میگیم آمپول را بزن و اشکالی ندارد، چون قبل از زدن این آمپول تو چیکار کرده بودی؟ صرف الوجود را؟ نمیدانی این زدن آمپول این ترک را از بین میبرد یا از بین چیکار کنم؟ استصحاب میکنی بقای ترک را. پس اونجایی که استصحاب ترک داشته باشیم، اتیان اون فرد مشکوک اشکالی نداره. ولیکن اونجایی که استصحاب ترک نداشته باشیم، اگر استصحاب ترک نداشته باشیم، مثلا مثل که از همون اول اذان صبح همونجا نیاز پیدا کرده که آمپولی بزنه، این استصحاب ترک داره یا نداره؟ نداره دیگه. خب اینجا الان اصالت الاشتغال اونجا جاری میشه. پس بناهن علا هادا، مفاد کلام صاحب کفایه کل تنبیه سوم را در سه جمله برای شما خلاصه میکنیم. یک، جمله اول، هرگاه تکلیف تحریمی به نحو انحلالی باشد، در شبهه موضوعی یا اصالت البراء جاری میشه. هرگاه تکلیف تحریمی به نحو انحلالی باشد، در شبهه موضوعی اصالت ال مثل لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر تکلیفش انحلالی. جمله دوم، هرگاه تکلیف تحریمی به نحو صرف الوجود باشد، اصالت ال اشتغال جاری می شود، اصالت البراء جاری نمی شود. هرگاه تکلیف تحریمی به نحو صرف الوجود باشد، مثالش مثل حرمت اکل شرب در روزه ماه مبارک رمضان. و اما جمله سوم، هرگاه تکلیف تحریمی صرف الوجودی مسبوق به ترک باشد، تکلیف تحریمی صرف الوجودی مسبوق به ترک باشد، توجه فرمودید، استصحاب ترک جاری می شود و اصالت الاشتغال جاری نمی شود. یعنی اتیان مشکوک اشکالی ندارد. استصحاب که جاری میشه، نتیجهش با اصالت البراء چی میشه؟ استصحاب ترک میکنید، نتیجهش همون میشه که اتیان مشکوک مانعی ندارد. خب اینو تطبیق کنیم، تنبیه ثالث تمام بشه انشاءالله، وارد تنبیه چهارم میشیم که خیلی ساده و راحت است، بلکه انشاءالله به قول ربی الهی بریم بگه وارد اصالت و تخییر هم امروز بشمیم انشاءالله. یه همتی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا؟ کجا؟ لا تشرب الخمر؟ شبهه موضوعی است. خب شبهه موضوعی است. نمیدانیم آقا خمرون املا. خب دیگه شو به موضوعی هست
کنید. درست حکمی
چرا برایت حکمی؟ مگه ما برایت موضوعی نداریم؟ خب دیگه این هم کنید.
درست حکمی برایت حکمی داریم کنید.
خب بالاخره در موضوع شک میکنید، در حکمش هم شک میکنید دیگه. شک در موضوع ببینید، شک در ببینید، شک در موضوع مساویه با شک در حکم است. منتها شبهه حکمیه فرقش این است که هم شبهه موضوعیه شک در حکم است، هم شبهه حکمیه شک در حکم است. منتها در شبهه حکمیه شک در حکم از طرف شارع است، در شبهه موضوعی شک در حکم به من برمیگرد. من که نمیدانم این کاس خمر است، من چه شبهه ای؟ خب بالاخره در حلیت حرمت شک دارم دیگه. هر شک در موضوعی مساویه با شک در حکم است. منتها شک در حکم اگر رفعش به دست شارع میگیم حکمیه، اگر رفعش به دست منه میگیم شبهه موضوعیه، و الا موضوع به ما هو موضوع شکش اصلا به بحث الفقه و اصول ربطی نداره. من شک مهم این دیوار است یا در است چه ربطی داره؟ شک باید به حکم برگرده. بالاخره هر شبهه موضوعیه مستلزم شک در حکم است، ولیکن شک در حکمی که رفعش به شارع مربوط نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. فنقدها به دالج، اونجا توقف کردیم. انقدها یعنی زهره، به دالج یعنی به ما ذکرنا. اون مطلبی که گفتیم چی بود؟ اون مطلب فرق بین انحلالی و صرف الوجود. فنقدها به دالج ان مجرد العلم به تحریم شیئن، مجرد علم به حرمت یک شیئی، لا یوجب لزوم الاجتناب ان افراد المشتبه، موجب لزوم اجتناب نمی شود ان افرادهی یعنی افراد اون شیء المشتبه، اون جایی که مشتبه باشد. اگر ما علم به حرمت داشته باشیم، این علم به حرمت موجب لزوم اجتناب نمی شود. کجا؟ بگید انحلالی یا صرف الوجود؟ انحلالی. فی ما کان المطلوب و فی ما کان المطلوب نهی، بخونید، طلب ترک کل فردن علاهدن. تکلیف یعنی تکلیف چی بشود؟ انحلالی بشود. آو یا اینکه تکلیف صرف الوجودی باشد، اما کان الشیء مسبوقا به تر، یعنی تکلیف تکلیف صرف الوجودیه، ولیکن این تکلیف صرف الوجودی مسبوق به چی بوده است؟ ترک بوده است. شما با اتیان این فرد مشتبه شک میکنید که اون ترک از بین رفت یا از بین استصحاب و وقاع ترک میکنید، میگید نه از بین نرفته. اینجا هم نتیجه این میشود که اتیان به فرد مشکوک اشکالی ندارد. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر انحلالی نباشد مسبوق به ترکم، الا به هر دکان خوره ها، یعنی ان لم یکن انحلالی ولا مسبوقا به ترک لوجب الاجتناب انها، یعنی از افراد مشتبهه عقلا واجب است اصالت الاشتغال لتحصیل الفراغه قطعا، چون ما باید اشتغال یقینی یقتدر براعتا یقینیه. فکما یجب، همونطوری که در شبهات وجوبیه اگر اصل تکلیف را بدانیم، فکما یجب فیما اول بر وجوب و شیئن، در اون جایی که علم به وجود داشته باشیم واجب است احراز و اتیانهی، احراز کنیم اتیان اون شی را، اطاعتن لامره، به خاطر اطاعت امر اون شی، یعنی وقتی که در تکلیف های وجوبی اینطوریه، فکذاله کرد یجب فیما اول محرمتو، همچنین واجب است در اون چیزی که علم به حرمتش داریم چی واجبه؟ احراز و ترک و عدم اتیانه، امتثالند نهیه. غایت الامر کما یحرز وجوب الواجب بالاصل، نهایتا همونطوری که ممکن است احراز کنیم وجود واجب را با چی؟ با اصل، مثلا با استصحاب، کذالک یحرز ترک الحرام بهی یعنی بل اصل، ترک حرام هم با همین اصل میشه چیکار کنیم؟ کدوم اصل بود که ترک حرام باش احراز میکردیم؟ استصحاب ترک، این ناظر به همون، یعنی با استصحاب میشه این ترک را احراز کرد، یا همین استصحابی که الان براتون توضیح دادیم. کذالک یحرز ترک الحرام بهی یعنی به اون اصل. و الفرد المشتبه و امکان مقتضا اصالت البراء جواز الابتهام فی اون فرد مشتبه، اگرچه به مقتضای اصالت جایز است ابتهام، ابتهام یعنی وارد شدن و مرتکب شدن، فیه یعنی در اون فرد مشتبه، اگرچه مقتضایش اصالت البراء است، اما در تکلیف صرف الوجودی به جای اصالت البراء چی باید جاری بشه؟ اصالتون، چون اشتغال یقینی داری به طبیعت، به صرف الوجود، صرف الوجود رو باید تحویل مولا بدهیم. چه تحویل میدهیم؟ که از تمام افراد معلومه و مشکوک چه پرهیز کنیم؟ الا ان قضیت لزوم احراج الترک لازم، قضیه لزوم احراج، باید لازم است که احراج کنیم اون ترکی را که لازم است، وجوب این وجوب التحرز خبر ان نمیشه. الا ان قضیت لزوم احراج ترک لازم، اینجا یه ویرگول بذارید، وجوب التحرز است، مقتضای لزوم احراز این ترکی که واجب است وجوب تحرز است، انه یعنی از این فرد مشتبه، ولا یکاد و یهرز، احراز نمیشود اون ترک الا به ترک مشتبه ایزن، مگر اونجایی که از فرد مشتبه هم چکار کنیم؟ تحرز رو کنیم. فتفتن به این نکته دقت بفرمایید، اگر این تفسیری است که صاحب کفایه در شبهه موضوعی داده است، البته بعد از صاحب کفایه اکثر کسانی که بعدن آمدن با این تفسیر مخالفت کردن، اما بالاخره جای تأملی دارد، انشاءالله تأمل بفرماییم. انتهى الكلام في التنبيه الثالث، بریم سراغ تنبیه رابع. تنبیه رابع عنوانشو میگم تا توضیح بدهیم. تنبیه رابع التبعیض فی الاحتیاط، التبعیض فی الاحتیاط. توضیح داره، توضیح این مطلب این است که شکی نیست که احتیاط حسن علی کل حال، احتیاط حسن است علی کل حاله، ولو ما در باب شبهات بدوی قائل شدیم که احتیاط واجب نیست، چی جاری می شود؟ اصالت و برامن، وجوب احتیاط را برداشتیم، اما استحباب احتیاط جایی نمی رود، ولو احتیاط واجب نیست. مثلا در شرب توتون شک می کنیم حرام است یا نه، اصالت و برامن جاری می شود، اما حسن و استحباب احتیاط جایی نمی رود. الاحتیاط و حسنان علا کل ها، دقت کنید، نه تنها اون جایی که شک داریم این جمله را دقت کنید، بلکه اگر حتی دلیل هم داشته باشیم، حتی اگر یه اماره معتبری داریم که به ما بگوید شربت و تون حلال است، اشکالی نداره، باز اگر ما احتیاط کنیم در اینجا بازم احتیاط چیه؟ حسن، احتیاط حسنان عقلن و نقلن، هم عقل میگوید هم نقل میگوید. منظور از نقل روایات احتیاط، منظور از عقلم حکم عقله. فرض کنید ما اصلا اماره ای داریم، اماره ای به ما میگه شرب توتون اصلا اشکالی نه، ولی بالاخره ما احتمال که بدیم ممکنه این اماره مخالف واقع باشه، چون اماره دلیل ظنیه، احتمال داره مخالف واقع باشه، خب احتیاط بکنیم چه اشکالی داره؟ واجب نیست، ولی حسن احتیاط هیچگاه از بین، هیچگاه از وی نمیرد، استحبابش به جایی خود باقی. ما اصولیون که میگیم براعت جاری میشه، نمیخواییم استحباب احتیاط را از وی ببریم، فقط میخواییم وجوبش را از کار بیندازیم، بگیم آه در شبهات بدویه احتیاط وجوبی نداره. ولیکن این حسن احتیاط، تبعیض معناش اینه، این حسن احتیاط همه جا نیست، بعضی جاها هست بعضی جاها نیست، اینو میگن تبعیض در احتیاط. حسن احتیاط تا جایی است که موجب اختلال نظام نشود. اختلال نظام یعنی چه؟ یعنی نحوه زندگی بشر را به هم نریزد. چون اگر ما بخواهیم در همه امور احتیاط کنیم، دیگه اصلا سنگی بر روی سنگی بر نمیشه. هر چیزی را ما احتمال حرمتش را میدهیم. میریم کتاب فروشی میخوام کتاب بخریم. خب احتمال میدیم که فرض بفرمایید درآمد این کتاب فروشی از راه حرامی باشه. و این کتاب را از راه حرام خریده، از یه دستفروشی میخواهیم چیزی بخوام، خب احتمال میداریم مثلا نستجی رو به لا دزدی کرده و این جنس را آورد، خب احتمالاتش را میداریم. خب اگه ما همه اینجا ها بخواهیم احتیاط کنیم، نانوایی میریم میخوایم نون بخریم، خب احتمال میدیم که این نانوا فرض کنیم که کم فروشی و گران فروشی کرده و پولش حرام بوده، این آردهایی که خریده از پول حرام خریده و الان این نانهایی که من میخوام بخرم حرامه الاغه ایرزانه. این احتمالات که راهش را نمیشه درشو بس، تمام این احتمالات وجود داره. خب اگر فرض کنید کسی بگه آقا احتیاط و حسن اون علاقه، آقا من از صبح تا شب میخوام همش احتیاط کنم، خب این دیگه باید بمیرد از گرسنگی، نه نان بخرد نه طرز و میوهی بخرد، هر کجا احتمالش هست دیگه میشه اختلال نظام. اختلال نظام یعنی نظام معیشت و زندگی در اثر کسرت الاحتیاط به هم میریزد. اینجا دیگه احتیاط حسن که نیست، هیچی قبیح و حرام، اینجا احتیاط حرام میشود. احتیاطی که موجب وسواس بشود و موجب برهم خوردن نظام معیشتی و زندگی بشود، قطعا شارع مقدس به این راضی نیست. پس من آمدیم اگر ما بخواهیم همه جا احتیاط کنیم، 100% این موجب چی میشود؟ بگید با من اختلال نظام میشود، اصلا نظام به هم میریزد. خب حالا که این طور شد، خوب دقت کنیم، حالا که این طور شد که احتیاط مطلق موجب چی میشود؟ اختلال. اینجا فقها فرمودن باید تبعیض در احتیاط برقرار کنیم. تبعیض در احتیاط یعنی بیاییم بعضی از موارد احتیاط کنیم و بعضی از موارد احتیاط نکنیم. خب کجاها احتیاط کنیم؟ سه مورد را فرمودن، اونجاها احتیاط خوب است. سه جا، یک، فرمودن اونجایی که اون مورد مشکوک ما دارای اهمیت باشد، محتمل و مشکوک ما دارای اهمیت باشد، مثل کجا؟ کل فروج بد ما، اونجایی که مربوط به نوامیز می شود یا اونجایی که مربوط به کشتن و خون ریختن می شود. توجه فرمودید، مثلا خانومی را می خواد باش ازدواج کنه، احتمال میدهد بعضی ها گفتن مثلا این خواهر رضایی شما بوده، شیر خورده است با از مادر شما، خواهر رضایی، احتمال میدهد، یقین نداره ها، احتمال میدهد، بگیم اونجا احتیاط، چون این مربوط به فروج میشه یا مربوط به دماغ میشه. توجه فرمودید، شخصی را دستگیر کرده اند، توجه فرمودید، میگن آقا مثلا فرد فرمایی که این عمل محرمی انجام داده، خب قاضی شک داره این واقعا این طور است یا نه، اینجا چیه؟ بله احتیاط کنه، حق را جاری نکنه. شارع مقدس هم خودش فرمود الحدود و تدرع به شبه ها، حدود با شبه دفع میشه، چون اینجا مسئله خون است و خون انسان و مسلمان خیلی محترمه، یه قطره اون نباید بی جهت به زمین ریخته بشه. پس این یک صورت، صورت بعدی، پس صورت اولا اونجا این شد که محتمل ما مهم باشد، اینجا احتیاط بکنیم. صورت ثانی گفتن اونجایی که احتمال ما قوی باشد نه محتمل، احتمال قوی میدهیم، مثلا فرض کنید این نانوا را که نان ازش بخوان بخریم احتمال قوی میدهیم، یعنی 70% و 80% احتمال میدهیم که انبارش مخلوط به حرام است و مشتبه، حالهای غیر قانونی میکنه، آردش را میفروشه از طریق اون فروش آرد که ممنوع است، از اون طریق داره ارتزاق میکنه، منتها نه احتمال ضعیف ها، احتمالش احتمال چی باشد؟ قوی باشد، نه زیر 50%، بالای 50 و 60% باشه. اینم یه صورت، صورت ثالثه، صورت ثالثه که احتیاط خوب است، فرموده است اونجایی که ما اماره‌ای بر طبق اون شی نداشته باشه، اماره‌ای وجود نداره. یه وقت مثلا اماره‌ای داریم که شرب توتون حلال است، خب میگیم اینجا احتیاط لازمه، اما یه وقت اماره‌ای نداریم، شک داریم و اماره‌ای وجود نداره، باز در اینجا چه کار میکنیم؟ بگیم اینجا چون اماره نداریم و حجتی نداریم بیاییم و چه کار کنیم؟ احتیاط. لذا از اول خوب این نکته را دقت کنیم، از اول وقتی که مکلف میداند احتیاط مطلق موجب چی میشود؟ اختلال. باید قائل به چی بشویم؟ تبعیض در احتیاط. تبعیض در احتیاط به این کیفیت، یعنی بیایم جدا کنیم اون مواردی که مهم نیست، یا اون مواردی که احتمالش احتمال قوی نیست، یا اون مواردی که حجت برخلاف داری، بگیم آقا اینها احتیاط نمیخواهند، و اما اون مواردی که مثال زدیم از همین جا هست که مشهورم هست بین فقها، فرمودن در خروج و در دماغ ولو به نحو شبهه موضوعی باشد احتیاط، توجه بعضی ها که فرمودن اصلا واجب است، یعنی در خروج و در دماغ اصلا احتیاط واجب است، ولی صاحب کفایه غالب وجوب نیستن اما غالب حسن مؤکدش هستن که در این موارد حسنون به نحو حسن مؤکد. اینم تنبیه چهارم و دیگه بحث اصالت البراءه تمام میشه، به قول قوه الهی وارد خواهیم شد در بحث اصالت التحریم که اصل دوم از اصول عملیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع انه قد عرفت حسن الاحتیاط عقلا من عقلا، دانستی که احتیاط حسن است عقلا و دقت کنید یه تفاوتی بین عقل و نقل هست. اگر میخواهیم عقلی را بگیم میگیم حسن، اگر میخواهیم نقلی را بگیم میگیم چی؟ استحباب. در موارد نقلی تعبیر به حسن نمیشود، حسن مانه حکم عقل است، در باب شرع حکم به حسن نداریم، در باب شرع تعبیر ما تعبیر به چی میشود؟ استحباب میشود. پس اینطور میگیم الاحتیاط حسنون عقلا مستحبان نقلا. توجه فرمودید. یه نکته دیگر هم اینجا بگم که جای گفتن نکته ها شد، همیشه وقتی که میگید عقل در برابر عقل نقل را قرار بدید نه شرع، بعضی اینطور میگن عقلا و شرعا، این تعبیر یه مشکلی دار، بگید عقلا و نقلا. چرا؟ چون اگه بگیم عقلا و شرعا یعنی عقل را در برابر، در برابر چی قرار دادیم؟ در صورتی که خود عقل یکی از ادله شرعی است دیگه، ادله ما چهار تاست دیگه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. عقل را در برابر شرع قرار ندید، عقل را در برابر عقل و نقل، هر دوتا شرعی هستن، هم دلیل عقلی شرعیه هم دلیل نقلی شرعیه دیگه. نباید بگیم عقلا و شرعا، باید بگیم عقلا و نقلا. چرا؟ چون خود عقلم زیر مجموعه شرع دیگه، یکی از ادله شرعی ما خودش چیه؟ عقل دیگه. اگه ما عقل رو در برابر شرع قرار بدیم میگیم عقلا و شرعا، یعنی معناش این است که دلیل عقلی دلیل شرعی نیست. خب این منافات داره با اون چیزی که ما میگیم در اصول ادله چهار تا هستن و یکی از ادله را چی میدانی؟ بله، عقل در برابر نقل است، هر دو تا هم شرعی هستن، هم دلیل عقلی دلیل شرعیه هم دلیل نقلی دلیل شرعیه. توجه فرمودید. پس بناهن الازا این تعبیر صاحب کفایه تعبیر فنی و قابل دقتی است که میفرماید عقلا و نقلا. ولا یخفا انه، یعنی این احتیاط مطلقا، مطلقا الان خودشون تفسیر میکنن جمله بعدی، لا یخفا انه، یعنی این احتیاط مطلقا کذالک، یعنی حسن عقلا و مستحب نقلا، حتی فی محیط تفسیر اون مطلقا هست، احتیاط مطلقا حسنه، یعنی حتی فی ما کان هناک حجتون علا عدم الوجوب اول حرمت، حتی در اونجایی که حجتی داشته باشیم بر عدم وجوب و حرمت، نه تنها در موارد شک بلکه در مواردی که حجت هم داریم. اینجا به عبارت دقت کنید، یه سوالی میخوام ازتون بکنم، حتی فی ما کان هناک حجتون علا عدم الوجوب اول حرمت او امانتون معتبرتون علا انهو، یعنی اون فرد مشتبه لیس فردن للواجب اول حرام. چرا صاحب کفایه یه بار تعبیر کرد به حجت، یه بار تعبیر کرد به اماره؟ فرق بین حجت و اماره چه میشود؟ نه، فرق بین حجت و اماره فرق بین حکم و موضوع میشود. در مواردی که در حکم باشه، مثلا خبر واحد چه دلیل بر حکم شه، این روش میگیم چی؟ حجت. اما اگر در موضوعات باشه، مثل دو تا شاهد عادل میان شهادت میدن که اینجا نجسه، این روش میگیم چی؟ اماره. فرق بین اماره و حجت یا اماره و طریق، اماره همیشه در جای استعمال میشه که دلیل زنی در موضوعات باشه، مثل دو تا شاهد عادل که میان شهادت میدن، این روش میگن اماره. اما حجت یا دلیل اونجایی است که اون دلیل زنی ما در رابطه با چی باشد؟ حکم باشد، نه در رابطه با موضوع. عبارت صاحب کفایه دقت کنید، از خود عبارت این معنا به دست میاد، میفرماید خانه اونا چه حجتون بخونید علا عدم وجوب وجوب آرمان الان چی هستن؟ او امارت المعتبره علا انهو لیسه فردن. ببینید در موضوعه، این در فرده که در موضوع اینجا تعبیر به اماره میشه، اون در وجوب آرمانه که حکمه تعبیر به حجت میشود. مالم البته این احتیاط حسن است، مالم یخلا به نظام فعلا فل احتیاطو قبل از آن که، یعنی قبل از اخلال به نظام مطلقا، الان مطلقا رو دوباره معنا میکنن، یقع و حسن مطلقا یعنی چی؟ خانف الامور المهمه، میخواهد در امور مهمه باشد، تقدماء و الفروج او غیرها، یعنی غیر امور مهمه. و کان احتمال و تکلیف قویه، احتمال قوی باشه، 70%، 80% باشه، او ضعیفن، 30% یا 40%. خانت الحجت و علا خلافه، حجت بر خلاف اون احتمال داشته باشیم، او لا، پس ال احتیاط و حسنان مطلقا، احتیاط حسن می شود، البته به شرط اینکه اخلال به نظام نزنه. کما ان الاحتیاط الموجب لذلك، کما این که احتیاطی که موجب می شود به اون اخلال نظام، لا یکون حسنا کذلک، یعنی مطلقا اون احتیاط هم که موجب اخلال نظام بشود مطلقا حسن نیست. و ان کان راجع، ببینید این جمله همون تبعیض در احتیاط رو میخواد بگه، و ان کان راجع، اگرچه می بوده باشد بهتر، راجع یعنی بهتر، لمن التفت الی ذلک، برای کسی که التفات دارد الی ذلک، یعنی به این اختلال نظام، کسی که از اول میدونه احتیاط مطلق موجب چی میشود؟ اخلاله، این آقا از اول بیا چیکار کنه؟ تبعیض در احتیاط بکنه. و امکان راجح لمن التفت الی ذلک من اول الامر، راجح برای این آقا این است که ترجیح بدهد بعض الاحتیاط ها، عبارت رو معنا کنید، بعض الاحتیاط ها ترجیح بدهد که بعضی از احتیاط ها را احتمالا او محتملا، احتمالا یعنی بره سراغ اون مواردی که احتمال حرمت چیه؟ قویز 70%، 80%. محتملا یعنی بره سراغ احتیاط ها که موضوعش مهم است، چند خروج و دماغ، محتملا به اون میخوره، احتمالا هم به این میخوره. توجه فرمودید؟ خب انتهى الكلام در بحث اصالتون فراهم، به قول قوه الهی وارد میشوید در بحث اصالتون اخیر. اول بحث اصول عملیه گفتیم، اصول عملیه معروفه 4 تا هستن: اصالت البراءه، اصالت التخییل، اصالت الاشتغال و استصحاب. اینها 4 از هستن. خب اولین مورد را تمام کردیم، وارد می شویم در مورد دوم، اصالت التخییل. قبل از آنی که مطالب کتاب را برای عزیزان بگوییم، دو تا نکته را مقدمتاً میگوییم، ذهن شما با فضای اصالت و تخییر انشاءالله آماده بشود. نکته اول، مجرای اصالت و تخییر است. اصالت و تخییر در کجا جاری میشود؟ فرمودن مجرای اصالت و تخییر دوران بین الوجوب و الحرمت است. هرگاه مکلف امرش دائر بشود بین وجوب و حرمت، می داند یه تکلیف الزامی دارد، اما نمی داند این الزام به نحو وجوب است یا به نحو چیه؟ حرمت است. می داند که نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت تکلیفی دارد، نمی داند آیا نماز جمعه واجب است کما اینکه بعضی از فقها فرمودند، یا نماز جمعه در عصر غیبت چیه؟ حرام است کما اینکه بعضی ها گفتند، رساله هایی هم نوشتند بعضی از فقها، البته از متأخرین نیستن ها، در زمان مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بودند فقهایی که قائل به حرمت صلات جمعه بودند و میگفتند نماز جمعه از مناسب امام است، فقط امام معصوم باید او را اقامه کند یا نائب خاصش، نائب عام نمیتواند نماز جمعه را اقامه کند، مثل جهاد میگفتند نماز جمعه مثل جهاد ابتدایی است، اگر ما بخواهیم جهاد ابتدایی کنیم، مشرکین را به اسلام دعوت کنیم، میگن این از مناسب چیه؟ امام است. جهاد دفاعی نه، دفاع که احتیاج به اذنی ندارد. وقتی دشمن به کشور اسلامی حمله کرد اصلا اذن نمی‌خواهند. مسلمان‌ها باید با تمام وجود از میهن اسلامی خودشون دفاع کنند. جهاد ابتدایی را داری میگی، یعنی برای دعوت مشرکین به اسلام گفتن این اذن امام را می‌خواهند، یا امام معصوم یا نائب خاص امام. فلذا فقها که نیابت عامه دارن نمیتونن جهاد ابتدایی داشته باشن. علاوه بر المبانی توجه فرمودید، نمیتونه فقیه نمیتواند با یک کشور کافری وارد جنگ بشه، بگه ما شما را دعوت به اسلام میکنیم، یا اسلام را بپذیرید یا باید جنگ کنید. نه، این از مناسب چی میشود؟ پس جهاد ابتدایی در عصر غیبت میشود چی؟ حرام برای غیر امام معصوم و نائب خاص. بعضی ها گفتن نماز جمعه هم از همین مناسب است، از همین مناسبی است که مخصوص به امام معصوم یا نائب خاص اوست. فلذا نیابت عامه که فقها ما دارن بر اساس نیابت عامه حق اقامه صلات جمعه را ندارد. البته این حرف درست نیست ها، در جای خودش ثابت شده، ولی میخوام بگم یه همچین احتمالی هست. اون وقت این مسئله صلات جمعه از باب چی میشه؟ دوران الامر بین وجوب بر حرمت میشه. پس بنابراین هر کجا که از باب دوران الامر بین وجوب بر حرمت بشه این مجرای چی میشه؟ اصالت و این یه نکته. نکته دوم این است که هرگاه دوران امر بین وجوب و حرمت بشود، مکلف نمیتواند موافقت قطعیه بکند، نمیتواند مخالفت قطعیه کند. خوب دقت کنید، دوران امر بین وجوب و حرمت یک علم اجمالی است که مکلف نمیتواند با او موافقت قطعیه بکنه، نمیتواند با او چیه؟ مخالفت قطعیه بکنه. وقتی که امر دائره بین وجوب و حرمت شد، مکلف نمیتونه موافقت قطعیه بکنه. موافقت قطعی یعنی کاری بکنه که یقین پیدا کنه که تکلیف مولا را انجام داد. چرا نمیتونه موافقت قطعی بکنه؟ چون وجوب و حرمت از باب نقیضین. وقتی که نقیضین شدن، اجتماع نقیضین امکان نداره. مخالفت قطعی هم نمیتواند بکنه چون ارتفاع نقیضین هم امکان ندارد. بالاخره این مکلف یا نماز جمعه را میخواند یا نمی، یا انجام میدهد یا ترک میکند، دیگه عقلا از این دوال خارج. اگر انجام بدهد پس با احتمال وجوب موافقت کرده، با احتمال حرمت چیه؟ مخالفت کرد. اگر انجام ندهد با احتمال حرمت موافقت کرده، با احتمال وجوب چیه؟ مخالفت کرد. پس اینو داشته باشید، در باب دوران امر بین المحذورین چون این دوتا از باب نقیضین هستن، یعنی فعل و ترک است، طرف وجوب می شود فعل، طرف حرمت می شود چی؟ ترک. فعل و ترک نقیضین هم و نقیضین لا یجتمعان ولا، پس نه موافقت قطعیه می شود نه مخالفت قطعیه می شود. هیچ راهی دیگه در اینجا برای مکلف فقط موافقت احتمالی دارد، کما اینکه مخالفت احتمالی دارد. یعنی وقتی که وجوب را انجام میدهد موافقت احتمالی، در عین حالی که چیه؟ مخالفت احتمالی هم هست. اگه نماز جمعه نخوانه باز دوباره موافقت احتمالی است، در کنارش چی؟ مخالفت احتمالی. پس بناهن علا آزاد در اینجا هم لا یمکن الموافقت القطعیه کما لا یمکن المخالفت. خب حالا که این مطالب روشن شد، در مطالب کتاب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در دوران امر بین المحذورین ما پنج قول داریم. در دوران امر بین وجوب و حرمت چه باید کرد؟ پنج قول در اینجا وجود دارد. قول اول، قول اول آن است که گفتن اصالت البراء جاری می شود هم از وجود و هم از حرمت. خوب دقت کنید، جریان اصالت البراء نسبت به وجود و جریان اصالت البراء نسبت به هم براءت عقلی و هم براءت شرعی. هم براءت عقلی جاری می شود هم براءت شرعی جاری می شود. خب چرا؟ دلیل این قول اول چیه؟ گفتن به خاطر عمومیت دلیل براءت عقلا و نقلا. گفتن دلیل براءت عام است، هم عقلن هم نقلن. اما عقلن عامه، خوب دقت کنید، عمومیت براعت عقلی چجوریه؟ گفتن براعت عقلی، گفتیم همون قاعده چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. گفتن خب این عامه، میگیم وجوب بیانی نداره، ما نسبت به وجوب بیانی نداریم، قوی هست عقاب بر وجوب. میام سراغ حرمت، میگیم در خصوص حرمت هم شما بیانی نداریم، نسبت به حرمت هم میشود چی؟ قبح عقاب بلا بیان. پس بنا ان علاجا، درست اصل الزام را میدانیم، میدانیم بالاخره ما یه الزامی داریم، اما خصوص وجوب بیانی نداره، خصوص حرمت بیانی، پس قبح عقاب بلا بیان از هر دو تا جاری میشه. و اما عموم براعت شرعی، براعت شرعی هم چی بود؟ حدیث رفع بود. گفتم خب حدیث رفع هم اینجا رو میگیره، چون وجوب رفع ما لا یعلمون، ما وجوب را علم نداریم، حدیث رفع میگیره اینجا. حرمت علم نداریم، حدیث رفع اینم میگیره. پس ادله براعت عقلی و نقلی عام است و در این موارد یعنی احتمال وجوب و احتمال حرمت را هم شامل می شود و این را می گیرد. پس بنابراین خوب دقت کنید، بنابراین قول اولی که در اینجا گفتیم، دقران هم بین وجوب و حرمت از اصالت و تخییر خارج میشه، میره توی اصالت و میره به وصف قبلی طبق این قول اول. خب این یه بود، بعدا این را بررسی خواهیم کرد ها، ضعف این اقوال را انشاءالله بعدا خواهیم گفت، فعلا حالا در مقام نقل اقوال هستیم. و اما قول ثانی، قول دوم وجوب اخذ به احتمال حرمت است. گفتن واجب است در دوران انبین از منظوره ما طرف حرمت را بگیریم، چرا؟ چراش بعدا خواهیم گفت. پس این قول دوم میشود، واجب است اخذ به عهد ما، یعنی همون احتمال حرمت. وقتی که اندازه شد که نماز جمعه واجب باشد یا حرام، ما باید طرف حرام را بگیریم، چرا و به چه دلیل، میرسیم بعدا با جوابش را انشاءالله خواهیم گفت. این قول چندم شد؟ قول سوم. قول سوم گفتن در دوران عد بین وجوب و حرمت ما تخییر شرعی داریم. به این کلمه شرعی دقت کنیم، ما تخییر شرعی داریم، یعنی شارع ما را مخیر کرده، میخوای حرمت را بگی، میخوای چی را بگی؟ وجوب را بگی. گفتن مثل خبرین متعارضه، در دو تا خبر متعارض چطور شارع به ما گفته اذن فتخیر؟ در خبرین متعارضه مگه ما احادیث تخییر نداریم؟ امام علیه السلام به ما فرمود چی؟ اذن، اذن. بعد از این که مرجحات را گفت، راوی گفت هر دو تا این، حضرت فرمود برو موافقت کتاب، گفت هر دو تا، برو مخالفت عامه، گفت هر دو تا دارن. آخر سر امام فرمود خب حالا اگر اینجوری این دو خبر کاملا با هم برابر و مساوی هستن، اذن خب اون تخییر الان تخییر در خبر متعارضه، تخییر عقلیه یا شرعیه؟
شرعیه.
گفتن ما نحنفی هم دقیقاً همونجا، در دوران هم بین از وجوب و حرمت ما چی داریم؟ تخییر شرعی داریم، شارع ما را مخیر فرموده است، میخوای احتمال وجوب را بگیر، میخوای احتمال حرمت. اینم قولش هم دو شد. و اما قول رابع قول شیخ اعظم است. شیخ انصاری فرموده است در دوران هم بین الوجود و حرمت تخییر عقلی و توقف شرعی. از نظر عقلی ما مخیر است، تخییر اون تخییر عقلی است، تخییر شیخ میفرماید تخییر تخییر عقلی است. چرا؟ چون در بین نقیزه ما غیر از تخییر عقلا راه دیگری نداره. وقتی انسان بین دو تا نقیز قرار میگیره، عقلا یکی از اینها هست دیگه، احتمال دیگری وجود نداره. پس بنابراین در دوران بین المحذوره قائل به چی میشویم؟ تخییر شرعی یا عقلی. ببینید فرق عقلی با شرعی اینه، در تخییر شرعی از روایات خبرین متعارضه میخوام استفاده کنیم، در تخییر عقلی اصلا کاری به روایت حکم عقل است. عقل میگه مکلف وقتی بین نقیزه این قرار گرفت، بالاخره یکی را باید انجام بده دیگه، یا این است یا اون است، بالاخره یا فعل است یا مگه راه دیگه هم وجود داره عقلا؟ پس تخییر چی؟ عقلی. اما از نظر شرعی چی بگیم؟ بگیم این فعل حرام است یا واجب است؟ توقف میکنیم، لا نحکم ابدا، هیچ حکمی نمیدیم. این نظر شیخ است، تخییر عقلی ولیکن توقف شرعی. و اما قول خامس، قول صاحب کفایه، صاحب کفایه اعلی با امام خوش‌شریف می فرماید در دوران بین المنظوره تخییر عقلی و اباحه شرعی، عقلا قائل به تخییر می شود، میگیم عقلا ما مخیر هستیم، چون دوران بین نقیزه این است، احد ما بر دیگری ترجیح ندارد، پس عقلا ما مخیر می شود. ولیکن از نظر حکم شرعی، حکم شرعی ما اصالت الاباحه می شود، اباحه شرعیه می شود. پس دقت کنید، این قول با قول اول اشتباه نشه. در قول اول هم قائل به براعت بودیم، اینجا هم قائل به براعتی، منتها در قول اول هم براعت عقلی هم براعت، اما در قول پنجم تخییر عقلی و براعت چی؟ براعت نقلی می شود. توجه فرمودید. بنابراین علی هذا، پس بنابراین مجموع اقوال چند باشو؟ پنج تا. حالا انشاءالله بعد از جلسه بعد باید شروع کنیم به بررسی این اقوال، بخونیم سه چهار خط بیشتر نیست، اینها رو بخونیم تا انشاءالله بریم سراغ بررسی این اقوال که صاحب کفایه می فرماید پنجمی از همه بهتر است، بقیه اشکال. شروع می کند اشکالات اونها رو یکی پس از دیگری بیان کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ادادار العام بین وجوب شیء و حرمته لعدم نهوض حجت الا احده ما تفضیلا. نهوض گفتیم یعنی قیام، لعدم قیام حجت، چون حجتی نداریم بر یکی از دوتا، یعنی وجوب و حرمت، حجت تفصیلی نداریم. بعد نهوضها، یعنی بعد از نهوض حجت علیه، یعنی بر احده ما اجمالا، اجمالا که میدانیم یعنی یقین داریم، بالاخره یه الزامی اینجا وجود دا، میدونیم که یه الزامی هست به نحو علم اجمالی که میدونیم، اما به نحو علم تفصیلی نمیدونیم اون الزام حرمته یا اون الزام وجوبه. تفیه وجوب، چند تا وجوب گفتیم؟ آفرین. یک، الحکم بالبراعت عقلا و نقلا، قائل بشویم به براعت عقلی و نقلی. چرا؟ لعموم نقل و حکم العقل، چون هم نقل عام است یعنی رفع ما لا یعلمون، و هم حکم عقل به قبح المؤاخذه، عقل میگوید قبیح است مؤاخذه، علا خصوص الوجوب عقل حرمه، بر خصوص وجوب یا حرمت برای مؤاخذه کنن قبیح است. چرا؟ للجهل بهی، چون من جهل دارم بهی، یعنی به خصوص الوجوب عقل حرمه. این قول اول. قول دوم، و وجوب الاخذه به احده ما تعینه، واجب است اخذ کنیم به یکی از این دوتا تعینه، یعنی به صورت معین. کدوم اخذ کنیم؟ وجوب را یا حرمت را؟ حرمت را. احسن. این احده ما مال حرمت ما، به وجوب اصلا کاری نداره، طرف حرمت را باید بگیریم نه طرف وجوب را. قول سوم، او تخییره، یعنی وجوب اخذ به احده ما تخییرا، منتها تخییر شرعی ها، این تخییر تخییر نقلی می شود. قول چهارم، عل تخییر بین ترک و الفعل عقلا، مخیر هستیم بین ترک و فعل به نحو تخییر عقلی، مع توقف عن الحکم بهی رأسا، توقف شرعی، توقف نقلی، یعنی متوقف می شویم عن الحکم بهی، یعنی به احده ما رأسا هیچ حکمی نمی کنیم. بریم اینم قول پنجم، او مع الحکم علیه، یعنی تخییر قائل میشیم مع الحکم علیه، یعنی بر اون مشکوک، بالاباحه، بخونید بالاباحه، یعنی تخییر عقلی در برابر اباحه. چند تا قول شد؟ پنج تا. او جهوها الاخیر، وجیبترین و بهترین این اقوال خمسه همون قوله پنجمن. صاحب کفایه اول قول خودشون رو ثابت می کنن، دلیل این قول پنجم را بیان می فرماید، بعد شروع می کنند نقد اون چهار قول و اونها را یکی پس از دیگری ابطال می فرماید. جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.